Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
بچه که بودم، بابام برام یک کتاب خرید به نام فرار از سرنوشت. توش مفهومش این بود که آقا شما وقتی قرار باشه بمیری، هر جا که بری، شرق باشی، غرب باشی، فرشته مرگ میاد و جونتو میگیره. بعضی وقتا به سرنوشت بیش از حد اعتماد دارم. به این که هیچ اختیاری ما نداریم و صرفاً مثل یک عروسک خیمه شب بازی توی جاها و محیطهای مختلف قرار میگیریم و نقش خودمون رو بازیم. واسه همینه. هیچ بخیش کسی رو قضاوت نکن. سلام به همه بر بچه های دارالوکنایی، هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید، دماغتون چاق باشه، سرحال باشید، پر انرژی باشید، ایشالا که پر از فهم و درک و شعور باشید، تحت تاثیر هیچ رسانه، هیچ شبکه‌ای قرار نگیرید، عاقلانه و آگاهانه کار خودتون بکنید. این تمام آرزوی من. این چند وقته یه داستانی پیش اومد به عنوان جنبش یا چالش نه، من هم تو شرکت کردم و صرفاً به همین نه اکتفا میکنم. تو مورد بعدی هم باز بحث حجاب و حجاب اجباری یه نکته خیلی خیلی مهمی هست که خیلی ها توجه نمیکنن. حتی آقای علی کریمی که یه توییت زده بود، نوشته بود نه به حجاب. دوستان، ما با حجاب مشکلی نداریم، این خیلی نکته مهمیه. با حجاب اسلامی هم مشکلی نداریم، این هم خیلی نکته مهمیه. اون چیزی که ما باهاش مشکل داریم چیزی به نام حجاب اجباری. ما میگیم که باید توی هر جایی، توی هر سرزمینی حجاب به عرف و به مردم سپرده بشه و حکومت داخلش اجبار و اصطلاحاً زوری رو قرار نده. همون جوری که برای من مرد هیچ گونه حجاب اجباری لحاظ نشده، هیچ گونه قانونی نداریم که من زیپ شلوارم رو باید بالا ببرم، همون جوری هم نیاز نیست که ما حجاب اجباری برای بانوان رو داشته باشیم و خانم ها خودشون میدونن که چه لباسی رو کجا بپوشن، چه لباسی رو کجا نپوشن و خود جامعه و خود عرف میتونه در رابطه با نحوه پوشش افراد اظهار نظر کنه. همون جوری که شما وقتی یک کوهی میرید لباس کوه میپوشید و اگر با لباس دیگه برید همه نگاهتون میکنن، اون هیچ قانونی توش نوشته نشده. همون جورم وقتی زمستونه، وقتی تابستونه، شما خودتون مال عصبی میشه، شما خودتون باید تصمیم بگیرید، خودتون باید انتخاب کنید که چی میپوشید. و خیلی ابتدایی، خیلی بدوی این حق پوشش برای شما، خیلی خیلی بدیهیه آیندگان حتما در برابر ما اظهار تعجب میکنن که برای چه حقوق اولیه‌ای ما میجنگیم. عذرخواهی میکنم بابت سرفه ها. هر جا هستید خوب و خوش باشید. به هر حال خیلی فضا رو سیاه نکنم. اشکان زحمت کشیده، ما رو هر جایی برده. اگر که دوست داشتید کمک کنید ما رو از لحاظ بحث‌های مالی، ما هیچ الزامی نداریم، هیچ الزامی نه اخلاقا نه شرعا نه قانونا هیچی هم شما ندارید. توی این شبکه‌هایی که آده هست میتونید کمک کنید. حامی باش بکنم، ما لینک داریم اونجا و دوستانی هم هستن که کمک میکنن، دمشون گرم، پرچمتون بالا. هر حال از این کمک ها کمک میکنه به ما که تو مسیر پادکست موفق تر باشیم. از لحاظ تجهیزات یا هر چیز دیگه بریم دیگه، بریم. خیلی چیز شد، مقدمه طولانی شد. هر جا هستید، هر کاری که میکنید، ازتون خواهش میکنم تلاش کنید که زنده بمونید. فرق ما با اون کسی که اعدام شده اینه که ما اعدام نشیم. فرق ما با اون کسی که توی زندونه اینه که ما توی زندون.
دختران سیاه روز تا به که در افسوس زیر دست مردان تا به چند محبوس زیر دست مردان تا به چند محبوس
قبل از هر چیز بریم یه خلاصه بشنویم از آن چیزی که داخل قسمت اول گذشت. دختری بود داخل محله ما که خیلی خوشگل بود و همه پسرای محل چش و شالشون دنبالش بود. پدری داشت معتاد، مادری داشت سر نساز و با همدیگه همیشه درگیر بودن. بابا داخل اداره جهاد کار میکرد، کل اموالش رو از دست داده بود سر بحث اعتیادش، و از اون طرف هم مادر برای اینکه تنش کمتری با بابا داشته باشه توی یک گاراژ توری، یک بقالی توری زده بود و اونجا مشغول. پدر دختر قصه ما به طور سنتی یه هیئت مذهبی داشت و هر سال برای وفات امام رضا و حضرت رسول می‌رفتن مشهد و توی یک مسافرخونه مسجد توری ساکن شد. داخل اون مسافرخونه یه پسر خوش صدا و خوش چهره‌ای بودش که چش همه رو کور کرده بود. اون پسر اسمش کریم بود. کریم براشون مدعی میکرد و حسابی حال و هوای مذهبی رو برای هیئت به ارمغان میآورد. دختر قصه ما از طریق همین هیئت با کریم آشنا شد و خیلی خیلی ازش خوشش اومد. همه ما اندر کف این دختر بودیم و این دختر اندر کف کریم. بنا به تلفن‌هایی که داشت، بنا به شماره تلفنی که تو گوشی پدرش بود، تونست با این پسر آشنا بشه و به بهونه اینکه چند تا از دوستاشو میخواد بیاره به مشهد، با این پسر یواش یواش دوست بشه. دوستشون خیلی خوب شد تا زمانی که آقا کریم خواست بیاد خواستگاری، ولی بنا به یک عرف و تخمین غلط، پدر دختر رو به یک پسر نزول‌خور شوهر داد. پسر نزولخور پسر خوبی نبود، مواد مصرف میکرد و دختر رو میزد. دختر هم برای اینکه بتونه حرف خودشو به گوش اقوام و دوستان و پدر و مادر برسونه هر تلاشی کرد. نهایتاً چون موفق نشد، تصمیم گرفت که توی یک مهمونی که برای تجدید از زحمات پسر نزولخور گرفته بود، کلیه فیلم هایی که موقع کشیدن مواد پسر از پسر ضبط کرده بود رو داخل یک فلش بریزه و همه رو به صورت فیلم داخل مهمونی پخش کنه. وقتی این کارو کرد، پدر نزول‌خور و پسر نزول‌خور حسابی دشمن شدن و تصمیم گرفتن که با یک برنامه خیلی حساب شده دختر رو هل بدن به سمت خیانت. بعد از تحقیقاتی که صورت گرفتن، توجه شدن که دختر با یک پسری که اسمش کریمه در حال سلام علیک و خوشوبش و لاس زدن در واقع. مسیر رو به جای پیش بردن که عملا دختر رو انداختن توی بغل آقا کریم و نهایتا توی یک مسافرت و توی یک فضای خالی که برای دختر ایجاد کردن، دختر به سمت مشهد رفت و در کنار آقا کریم قرار گرفت. پدر دختر رو آوردن مشهد و توی یک برنامه هماهنگ شده همه رو توی یک نقطه که همون مسافرخونه بود که کریم داخلش کار میکرد به هم رسوندن و اونجا بود که انتقام اون همه آبرویی که دختر ازشون توی اون مراسم تجلیل از رفتار و زحمات پسر نزول‌خور گرفته بود رو ازش گرفتن. داستان رو ما تا اینجا رفتیم، تا جایی که مچ دختر رو با کریم گرفتن، حسابی کریم کتک خورده بود، داخل مشهد بودیم و یه بنده خدایی از تمام این صحنه های مچگیری دختر فیلم گرفت و فیلم میگیره و میریم که ایشالا قسمت دوم رو با هم دیگه شروع. اول از همه دلم میخواد فضا رو تصور کنم. داخل یه مهمونسرای خیلی به هم ریخته که سگ میزنه و گربه میرخصه، همه تو همدیگه میلولن، نصف صحبت ها ترکیه، نصف صحبت ها فارسیه، یکی یکی رو زده، یکی یکی داره پرخاش میکنه و شما این وسط بایستادی و فقط داری نگاه. توی این جمعیت یه آمبولانس اومده و یه مرد بزرگسالی که رو به پیری میزنه و پدر اون دختر قصه‌ماست با خودش برده. یک مادری جلوی یه دختری خودش رو میزنه، سر صورتش رو خنج میندازه و از اینکه دخترش این داستان رو براش درست کرده گله و شکایت میکنه. کریمی که اون وسط حسابی زخمی و خونی مالی شده و اقوامی که دور و برش میان با پرخاش و سر صدا باهاش صحبت میکنن و وسط صحبت ها هر کسی از هر جایی میرسه یه چکی، یه لگدی، یه چیزی رو پرتاب میکنه سمتش. همه آدمایی که توی این فضا هستن، همه آدمایی که داخل این مسجد مسافرخونه هستن توی شوکن. همشون از اینکه این وضعیت اتفاق افتاده جا خوردن، غیر از سه نفر. اولیش نیماه، دومیش پدر شوهر سمانه یا همون پدر نیما، سومیش هم خود سمانه است. نیما و پدر نیما که همه چیز رو برنامه ریزی کرده بودند و همه چیز رو میدونستند و الان داشتن محصول و نتیجه کل برنامه ریزیاشون رو میدیدن. اما سمانه همون روزی که داشت فیلم میگرفت از کارهای نیما، همون روز براش مثل روز روشن بود که یک روزی میرسه که نیما از اون فیلم میگرفت. و همین الان هم چشم رفیق نیما بود که از بیرون با یک گوشی موبایل داشت ازش فیلم می‌گرفت. هیچ چیزی برای سمانه شوک کننده و عجیب غریب نبود. اون تمام این لحظات رو یه روزی خودش موقع فیلم برداری از نیما توی ذهن خودش، توی روان خودش مرور کرد. سمانه غیر از صدای سوت هیچ چیزی توی سرش نبود. هیچ چیزی نمیشنید. فقط خیره شده بود به اون پسری که داشت ازش فیلم میگیره. که یهو یه نفر با یه چیزی رد دوی شونه خوش. خب خانم چیکار میکنی؟ خودت با پای خودت میای یا زنگ بزنم مأمور نسوان بیارن که با خودم ببرمت کلانتری؟ وقتی برگشت نگاه کرد دید که مأمور کلانتریه. بعد یه چند ثانیه سکوت به مأمور کلانتری گفتش که خودم میام، فقط اجازه بدید که اول از همه ببینم پدرم کجاست و پدرم هم همراهم باشه. هنوز مأمور کلانتری میخواست موافقت یا مخالفت خودش رو اعلام کنه که نیما از اون ورداد زد: نه آقا، این سگ و سگتولههاشو وردار ببر داخل کلانتری دستبند بدان تا حسابکار دستش بیاد. هنوز حرف نیما تموم نشده بود که پدر نیما پرید تو حرفش و گفتش که نه نیما جان، بذارید من با اینا کار دارم، قماش ما با اینا فرق میکنه، بذارید پدرش هم باشه، من با بزرگترش صحبت کنم تصمیم درست بگیر. همونجا بود که سمانه فهمید که ای کاش این پیشنهاد رو به افسر نگهبان نمیداده و خوابهای خیلی خیلی بدی رو پدر نیما و نیما برای باباش دیده. همونجا فهمید که قرار اتفاقاتی بدتر از اینی که هست براش بیفته و این ابتدای کاره. نمیتونست از حرف خودش برگرده. مامور کلانتری گفت باشه، اول میریم اورژانس ببینیم که حال پدر چجوریه و بعد از اورژانس مستقیم هممون با هم میریم کلانتری. بعدش هم مامور کلانتری برگشت و یه نگاه چشم چشی به پدر نیما کرد که داخلش معنیش این بود که حاجی نگاه کن، من هر چی شما میخوای برات دارم انجام میدم و خلاصه حواست به ما باشه. و یه تایید سر از پدر نیما که خاطر جمع باشه و من خیلی خیلی حواست دارم و انگار نه انگار و هر چی ما میگیم تو گوش کن، آخرش حسابکار جفتی جفتی با هم دیگه تسویه میکنیم. قشنگ معلوم بود که همه چیز بین پاسبون و کسی که ظالمه هماهنگ شده. مامور کلانتری میگه که اون آمبولانس کدوم بیمارستان رفت؟ که هنوز حرفش تمام نشده دوست نیما که بیرون داره فیلم برداری میکنه میگه که همینجا ساج آقا توی ترافیک گیر کرده وایستاده و هنوز بابای داخله، ما میتونیم ببینیمشون از همینجا. بابای نیما داد میزنه که نگهش دار نگهش دار، دوای اون پیش منه، من میدونم اون چه مرگشه. در یه چشم به هم زدنی دوست نیما جلوی ماشین آمبولانس رو گرفته و به زور از افرادی که داخل آمبولانس هستن میخواد که در رو باز کنه. مامور کلانتری که اضافه میشه به جمع، آمبولانس نگه می‌داره و در رو باز می‌کنه. پدر نیما میره داخل اون محفظه پشت آمبولانس رو برمیگرده به بابای سمانه که خیلی هم بی‌حاله میگه که قرم ساق بگو کجا گذاشتی؟ کتش رو وارسی می‌کنه، یه تیکه‌ای پیدا می‌کنه و از توی نایلون در میاره و همونجا مستقیم می‌ذاره تو دهن پدر سمانه. پدر سمانه که یواش یواش موتورش گرم میشه و چراغاش روشن میشه و چشاش بالا میاد، برمیگرده میگه حاجی غلط کردی، حاجی تو رو خدا آبروی ما رو نبر، حاجی تو رو خدا من همین یه دختر رو دارم، هر چی بخوای هر کاری ازم بخوای برات انجام میدم، فقط آبروی ما رو نبر. پدر نیما برمیگرده میگه که اون آبروی نداشتی تو بردنی نیست، بیا پایین باد کار دارم. آمبولانس مسیر خودش رو میره و سه تا ماشین حرکت میکنن به سمت کلانتری. ماشین اول ماشین پلیس هست که توش نیما جلو نشسته، مأمور کلانتری وسط نشسته، کریم کتک خورده سمت راست و سمانه سمت چپ. ماشین دوم ماشینی که توش پدر نیما، پدر سمانه و مادرها عقب نشستن. ماشین سوم هم اقوام کریم هستن که میخوان برن کلانتری و ببینن که وضعیت بشه صورت. اون حس و حالی که توی ماشین اول داره اتفاق میفته برده من از همه اتفاقاتی که توی سایر ماشینا داره میفته مهمتره. یه نفر که حس پیروزی داره روی صندلی شاگرد نشسته، دو نفر که حس استقامت و اینکه الان باید نشون بدن که چقدر عاشق هم حسن هم عقب نشستن. اما اگه از من بپرسید که بدترین حس رو کی داشت، به نظر من اون ماموری بودش که وسط این دوتا نشسته بود. ماموری که خودش یه داستان مشابه داشت و الان داشت به خاطر پولایی که از بابای نیما و حالا پسرش که نیما بود و جلو نشسته بود گرفته بود خفه خون میگرفت. خودش قبلا همین ماجرا رو تجربه کرده بود و الان نمیتونست حتی جلوی فوش و فضاحتهایی که نیما از جلو به دوتای عقب میداد رو بگیره. بدترین حس رو داشت چون که وقتی که شب خواست بره خونش، وقتی که شب خواست بره پیش زن و بچه‌ش، دائم حال و روز قدیم خودش با دختری که میخواسته و پدری که مانع شده بود رو تو دو چشاش میگفت. از ماشین اول بیایم بیرون، بریم تو ماشین دوم. ماشین دوم اوضاع خیلی سیته، یه پیرمرد داره به یه پیرمرد پیرتر التماس میکنه که تو رو خدا آبروی ما رو ببر. از اون طرف یه خانوم عقب نشسته و دائم داره چادر دست و پای یه خانوم دیگر رو ماش میکنه که تو رو خدا دخترم رو ببخش. هر دو تا پیرمرد و پیرزنی که مورد التماس واقع میشن دائم فحش میدن، دائم تهدید میکنن و دائم میگن که حالا نوبت ماست و قراره بهتون نشون بدیم که یه من ماست چقدر کره داره. نهایتا توی همون ماشین قسمت دیگه از نقشه پدر نیما اجرا میشه. پدر نیما بهش میگه که دخترت رو میخوام طلاق بدم. اگه میخوای که مثل دخترت فیلم دخترت رو توی شهر پخش نکنم و آبروی نداشتت رو نبرم، همین الان این سفته هایی که روی داشبورد بر میداری و امضا میکنی و صدا در نمیاد. فردا صبح هم میای یه دفترخونه یه اقرارنامه مالی نوشتم و یه دونه هم وکالت نامه که من به شما وکالت میدم که طلاق بگیری، شما هم اقرار میکنی که تمام حق و حقوق مالیت رو گرفتی. پدر نیما که صفدار نگاه میکنه میبینه مبلغش خیلی عدد نجومیه. یه حاج آقا رو چه حسابی باید این صفده ها رو امضا کنم؟ یهو پدر نیما یه جوری ترمز میگیره که از پشت نزدیک میشه که اون خانواده اردبیلی باشون تصادف کنه. برمیگرده و به پدر سمانه میگه که حالی تست داری چی میگی؟ این موقعی بعد این رو امضا میکرد که دخترت آبروی من توی شهر برد. دخترت باعث شد که پسر من نتونه سرشو بالا بگیره. حالا نوبت منه، من از قبل برنامه‌ریزی کردم و الان نوبت منه. این مبلغی که توش نوشته شده دو برابر مبلغ مهری دخترت بود. تو نمیتونی از این در بری. من فقط میخوام مطمئن بشم که شما هیچ پودی از ما نمیگیرید و همونجوری که اومدید گورتون رو گم. میدونی که میتونم این فیلم رو برای همه فامیلا بفرستم و تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی و هیچ آبرویی برات نمیذارم. اگر که امضا کردی که هیچ، به همه میگم که علت جدا شدنشون بچه دار نشدنشون. اگرم که امضا نکردی اون وقت نه دخترتو طلاق میدم نه آبرویی برات. بابای سمانه که توی شیشوبش بوده که امضا کنه یا مبارزه، که مادرش از پشت بهش یه سوالمه میزنه که امضا کن مرد، چی داری میگی؟ ما کاری از دستمون بر نمیاد، همه چیز دست ایناست، الان هم دارن به ما لطف میکنن فرصت میدن. دوباره سکوت، دوباره امضا نکردن، که این بار ماشین رو بابای نیما میزنه کنار، میگه یا امضا کن یا از ماشین من گم شو برو پایین. حوصله این که منت تو رو بکشم برای امضا کردن رو ندارم، همه چیز دست منه، برو از ماشین من. پدر سمانه میزنه زیر گریه و با گریه سفته هایی که پدر نیما آماده کرده بوده رو همه رو امضا میکنه. مسیر رو میرن تا میرسن به کلانتری. توی کلانتری پدر نیما حسابی از خوشرخصی مأمور کلانتری تشکر میکنه و به کریم و سمانه میگه که پوست جفتتون رو میکنم. فکر کردی که شهر هرت و هر غلطی دلتون میخواد کنید میکنید. اینجا جاییه که شما مزه گوه خوردم و غلط کردم رو با تمام جسم و جونتون میچشی. وسط التماس های پدر سمانه که میگه من که هر کاری خواستی انجام بدم، من که هر چی خواستی رو امضا کردم، نیما شکایتاش رو مینویسه و پدر نیما هم به عنوان شاهد ضمن شکایتی که نیما نوشته شده شهادت خودش رو ثبت میکنه. بعد از فحش و فحشکاری بین پدر سمانه و سمانه، کریم کتک‌هاش رو دوباره و چند بار داخل کلانتری میخوره و پرونده تشکیل میشه و به لطف پدر نیما هر دو نفرشون از کلانتری آزاد میشن و قرار میشه که فردا همه با هم دیگه برن دادسرا برای انجام اموراتی که نیاز داشتن.
خوش کنم من اخلاق خوبت روی خوشت به کدوم بگو دیگه اصلا این زندگی به چه درد من میخوره؟ دیگه این زندگی به چه درد من میخوره؟ من این زندگی رو میخواستم؟ من فکر میکردم خوشبخت میشم با تو، من احمق فکر میکردم با تو خوشبخت میشم.
توی تاکسی گوشه رینگ نشسته بود. باباش با صدای بلند خودش هم نمیفهمید چی میگه. یه بار غر میزد بهش که این چه کاری بود آخه تو کردی؟ چه بی‌آبرویی بود تو از ما بودی؟ تو که خودت خرابی چرا میری پسر مردم رو که شیشه میشه رسوا میکنی؟ اگه من آدم بودم چرا نیومدی به خودم بگی این وضعیت رو داری؟ از اون طرف یه خانمی رو اون گوشه تصور کنید که مادرشه، توضیح میده مثلا میخواد دفاع کنه از دخترش، میگه که تو این پسره رو پاشو تو خونه ما باز کردی، هیئت هیئت هیئت، ای فلان تو هیئت، ای بهمدان تو هیئت، صبح از پیش من میرفتی سرت میشد تو هیئت، بخور دیگه، اینم که داره میریم همیشه صبح تا شب هیئت هیئت، اینم نتیجه. همون آقایی که مدعیه میکرد، همون آقایی که صداش خوب بود، همون آقایی که عشق همه رو در میابرد، حالا دختر بودو برزده. دختر معصوم من که به جای بنده داشت تو این آدم رو آورده تو زندگی. همشین صحبت های بیمنطقی، گوشه رینگ یه دختر نشسته ساکت. هیچ فکری نداره. فقط از این که الان زنده است و علل خصوص کریم لای دست و پا و مشلگدهی که فامیلاشون با ترکی میزدن زنده است، فقط از همین خوشحاله. فعلا هیچ برنامه‌ای تو ذهنش نیست و منتظر فردا صبح بره داسترا و ببینه اصلا تو داسترا چه بلایی میخوان سرش بیارن. شب توی یه مسافرخونه غریب، چون همیشه میرفتن همون مسجد، توی یه مسافرخونه غریب جا پیدا کردن و خوابیدن. فردا صبح از خواب بیدار نشده تلفن بابای نیما زنگ خورد و آدرس داسترا رو بهشون داد. با هم دیگه رفتن داسترا و توی داسترا براشون قرار تامین تعیین شد. چون که محل بابای جور مشهد بود، همه فرونده توی مشهد برگزار شد. بعد از گرفتن قرار تأمین، بابای نیما به زور خودش رو داخل اتاق میاره. دادیاری که داره فرونده رو رسیدگی میکنه بهش میگه آقا شما کجا داری میای؟ وضعیت چیه؟ چی میخوای اصلا اینجا؟ سمت چیه؟ یه نفر اینجا هست، اسمش متهمه، یه نفر دیگه متهمه، یه نفر دیگه هم شاکی. شما اومدی اصلا چی میگی؟ بابای نیما برگشت گفت آقای قاضی، این خانم با این آقا رابطه داشته، ما تو اتاق خواب اینا رو گرفتیم. هنوز داشت صحبت میکرد که قاضی برگشت گفت پیرمرد حواست باشه، اگه یه کلمه دیگه بری جلوتر داری قذف میکنی، داری میگی اینا با هم دیگه کارهای نافرم انجام میدن. اونجاست که اگه نتونی اثبات کنی، نفر اولی هم که صورت جلسه میکنم و 80 ضربه شلاق ناقابل رو قسمت. بابای نیما که دید اینجا سبزوار نیست و کسی نمیشناسدش و بخواد بره بالا پایین، خلاف میکنه. میگه نه 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 نه، ممنون، متشکر، خیلی متشکر آقا. شما خودتون بهتر میتونید رسیدگی کنید، بنده هم دخالت نمیکنم، فقط خواستم بدونید که یک خانواده داره از هم میپاشه. پسر من بدبخت شده، ما الان نمیدونیم فی چه وضعیتی هستیم. نمیدونیم این بی‌آبرویی رو باید چجوری تحمل کنیم. هنوز داره روزه میخونه که طغیان شروع میشه. این لحظه لحظه طغیان ابتدایی خانم سمان است. همونجا تکلیف خودش رو میدونه، حساب کتاب خودش رو میدونه، میدونه دیگه این زندگی زندگی نمیشه. یه سفته سنگین از بابای گرفتم، پسرم که دیگه اصلا خوشش نمیاد، دنبال همین بهونه بود که آبروریزی کنه که کرده. از این طرف هم کریم زنده است، خودش هم زنده است، ننه بابا هم که به درد نمیخوره. آقا تصمیم اینجا چیه؟ طغیان. برمیگرده به بابای نیما میگه به خاطر همین بیابرویه که دو برابر مهریه منو سفته گرفتی از بابام که فردا صبح بیام مهریه رو ببخشم. آقای قاضی نگاه کنین، این سفته هم تو جیب پیرهنشه، چیزی نیستش که من میخوام دروغ بگم به شما. دادیار برمیگرده به بابا میگه آره راست میگه، اون سفته برای همینه. بابای نیما که یهو میبینه سوتی داده و اوزاخیته، برمیگرده میگه بله، من بابت اینکه بیاد فردا مهریهشو ببخشه و این لکه ننگ فامیلی رو از تو زندگی اون پاک کنیم، این سفته ها رو گرفت. یاره میگه سفته ها رو بده من، برو بگو باباتم ورده بیاد. بابای سمانه وارد میشه و برمیگرده به حاجی میگه بفرمایید در خدمتم. حاجی میگه داری چیکار میکنی؟ هنوز نه به داره نه به باره، دو نفر هستن اینا، ما نه حکمی دادیم نه رسیدگی انجام شده، خودتون بریدین و خودتون دوختی، برای چی سفتی داده بیاد آقا؟ چه دلیل داره ایشون از شما این همه سفته بگیری که به زور شما تحت فشار باشید که مهریهشو ببخشه؟ مگه جرمش ثابت شده؟ هزاران هزار نفر تو این شهر دارن جفت جفت راه میرن، ما همه رو میتونیم بگیریم؟ این چه کاری بود آقا؟ شما آقا سفته رو جلوی ایشون فارغ. پدر نیما میبینه اگه حرف بزنه کلا ورق برمیگرده، میگه آقا ما احتیاج به این چیزا نداریم، سفته ها رو هم پاره کنیم. ما هدفمون این بود که این لکه ننگ از پیشونیمون پاک بشه. قاضی برمیگم یک بار دیگه بگی لکه ننگ سر جلسه میکنم، حق نداره بیان خانم تو این کنی، جلسه رسیدگی منه، من قاضی هستم، بررسی میکنم، اگر مجرم باشن کیفرخواست صادر میکنم، اگر مجرم نباشن قرار من تعقیب صادر میکنم. ولی تو همینجوری نیومده، خودت بدون اجازه من اومدی داخل دفتر من، خودت برگشتی از این آدم سفته گرفتی، مهریه این خانم رو زیر سوال ببری، چه حرکتیه؟ اصلا ما نمیدونیم همین چیز، هیچ چیز روشن نشده. بعد اینجا برمیگردی روبروی منم توهین میکنی. حواست جمع کن، اینجا چاله میدون نیست، اینجا شهر خودتون نیست، اینجا من یه قاضی ام دارم رسیدگی میکنم، تو هم که بی اجازه اومدی میتونم همینجا بازداشت. ولی خب چون سن و سالی ازت گذشته و مقاومتی نمیکنی، کار درست و داری انجام میدی، عیبی نداره. سفته ها ریز ریز شده، برگ برنده قدم اول، بابای نیما ضایع شده، میاد بیرون. این وسط کی نگرانه؟ بابای سمانه. میدونی که این آرامش قبل طوفانه، طرف اومده یه چیز ازش گرفته، حالا سرش خورده تو دیوار، ضایع شده و قرار وقتی میاد بیرون یه آش داغتر و چربتر و پرروغنتر براش درست کرده باشه. همین جوری هم میشه. وقتی میاد بیرون بابای نیما برمیگرده میگه که فکر نکن که سفته ها رو ازم گرفتی پاره کردی، ولت میکنم، آبرو تو پاره میکنم، شخصیت تو پاره میکنم، باید بدون ریالی پول از پسر من دخترت رو جدا کنی. این کار تو نکنی بیا برویی میکنم که سگ از دستتون رو نگیره. تموم میشه بحث داسترا، برمیگردن مسافر خونه، دعوا تو خونه سر این که ما باید چه کار کنیم. مادر سمانه میگفتش که قربون خدا برم، قاضی بین خوبی گذاشت سفته هایی که تو دیروز امضا کردی رو پاره کرد. بابای سمانه میگفت سفته ها رو به زور تو امضا کردم، وگرنه من اصلا امضا نمیکردم، ولی الان که پاره شده بدتر شده. حاجی تهدید کرده، گفته یا آبروی ازتون ببرم اگه فردا نه این طلاق بگیرید و کاراشو انجام بدید. این یکی اون یکی کل نهایتا سکوت. برگشتم به سوانه گفتم میخوای چه کار کنی؟ اگر میخوای که باهاش بمونی با همین وضع، بگو که ما یه بزرگتری چیزی پیدا کنیم بریم صحبت کنیم، بلکه اینا راضی شدن. ولی اگه میخوای جداشی، بالا غیرتا یک ریال مهریه درخواست نکن، اینا خیلی آدمای حرامزادی هستن، اینا آبروی ما رو تو شهر میبرن، ما خودمون جمعت میکنیم، خودمون خرجتو میدیم، ولی فقط و فقط طلاق بگیر و بیا. سوانه برمیگرده میگه که طلاق میگیرم، یک ریال هم نمیگیرم، نه از ترس بابای نیما، چون هیچ غلطی نمیکنه، به خاطر اینکه این مسیر رو خودم خواستم، یه روز التماس میکردم منو طلاق بده، طلاق نمیداد، الان موقعیتش برام پیش اومد. بابای سمانه همینجوری که سرش رو تکون میده میگه عجب دختر بیچشمویی هست، رفتی خرابکاری کردی، آبروی ما رو بردی، یه جوری صحبت میکنی انگار حق به جانب. سمانه برمیگرده میگه بله که حق به جانب، چرا نباشم؟ اون روزی که داد میزدم میگفتم منو کتک میزده، میگفتی که زندگی نمکش کتک کاریه. اون روزی که داد میزدم میگفتم شیشه میکشه حالیش نیست چی میگه، میگفتی بچه بیارید حالتو خوب میشه. همین جا رو بعد میدیدی بابا جان، من دیگه ساکت نمیشینم، من اگه با کریم رفتم گشتم هر کاری کردم خوب کاری کردم، این تنها کاری بوده که من میتونستم بکنم. شما رو اگه بهتون آب ندیم دو روز دیگه از تو جوب آب میخورید. من از تو جوب آب خوردم، ولی کار غلطی نکردم، من تو فشار بودم، هیچ کسی با من هیچ سلام علیکی نمیکرد، هیچ کسی به من محل سگ نمیذاشت، فقط کریم بود که صدای منو میشنید. کریم رو از روز اول خواستم بهتم گفتم، ولی تو مخالفت کردی. واسه چی؟ واسه اینکه جیبای خودتو پرپر کنی. حالا ببین هیچی نداری، تازه آبروت هم رفته، کار خوبی کردم، شما هم اگه جای من بودید بدتر از این رو میکردید. من با کریم هیچ رابطه ای نداشتم، صرفا صحبت کردم، همین الانم دارم بهتون میگم، صرفا با کریم صحبت کردم، ولی الان از این وضعیتی که دارم خوشحالم، خوشحالم که داره طلاقم بدون هیچ حاشیه و دردسری انجام میشه. شما هر کدومتون از هر کی میترسید برای من مهم نیست، بابای نیما یه آدم مثل ماها، از من نخواهید که اطاعتش کنم، نقطه اطاعت بابای نیما برای من تموم شده، الان فقط خواسته من طلاقه، یک ریالم نمیخوام، با پسر عوضیش بره گم شه، فردا هم تو دفترخونه، از من نخواین احترامشون نگه دارم، با پرویی هر چه تمام‌تر طلاقم رو سبز می‌کنم و کار خودم رو راحت می‌کنم. بعد میره سمت تلفن و شماره بابای نیما رو می‌گیره. سلام بابا جان، خوبی شما؟ فردا صبح کجا باشیم؟ من تصمیمم طلاق، هیچی هم نمی‌خوام، فقط می‌خوام که دیگه اسم پسرتون توی شناسنامه‌ام نباشه. بابای نیما هم برمیگرده میگه که به به، چه پررو، عوضی که ما دنبال طلاق باشیم شما دنبال طلاقی، نسه اینجوریام نیست، قرار نیست شما رو طلاق بدیم، دوباره میخوایم رنگ موهاتون این رنگ دندوناتون باشه. فکر کردید که این راحتیه سر من بیاد تو رو طلاق بده؟ انقدر نگه میداره که بوی سگ بگیر. سوانه برمیگرده میگه که دیگه فکر نکن که اون آدم سابقم، اگه که پسرتو زد نمیخوای طلاق منو بگو بیاد بده، چون من تو اولین باری که پیشش بخوابم میدونم چقدر دارو دوا و قرص توی اون مواد کوفتیش بکنم که از حال بره.
این دیالوگ، این قسمت که میدونم چقدر مواد و کثافت‌کاری توی شیشه و موادش بکنم که از بین بره رو تو ذهنتون داشته باشید.
از اون ور خط تلفن صدای نیما میاد که بابا طلاقش میدم، مثل سگ میندازمش کنار. باش بس نکن، بگو فردا روز بیاد فلان دفتر خونه، با وکیل صحبت کردم، یه وکالتنامه بهش میدم که طلاق بگیره، خودش بره دنبال کاراش، یه اقرارنامه هم به من بده که هیچ حقوق مالی نداره، با هم دیگه مسیر طلاق و توافق. توی دفترخونه فقط صدای کفش و صدای کاغذ و امضا و خودکاره. یه آقایی که وکیل پدر نیما هست اونجا بدو بدو میکنه و اسناد رو تنظیم میکنه و میده به دفترخونه. دفترخونه هم مسیر رو آماده میکنه، به دختر میده و میگه متوجه هستی بابا جان داری چی کار میکنی؟ اینا کی هست؟ که سوانه برمیگرده میگه اینا مام بابا من. میگه حاج آقا متوجه هستی داری چی کار میکنی؟ داره تمام حق حقوق مالیش رو میبخشه. متوجه هستی؟ باباش میگه بله، ما میدونیم چه خبره. لطف بفرمایید زودتر امضا کنیم از اینجا بریم. من دیگه نمیتونم اینجا بایستم. از اون طرف برمیگرده به نیما میگه بابا جان میدونی داری چی رو امضا میکنی؟ حواست هست؟ داری وکالت میدی که زنت ازت جدا شه. حتی اگه تو نخوای با این وکالت زنت میتونه ازت جدا شه. آیا همینی میخوای؟ اینا کیات؟ میگه پدر و مادرم. میگه مطمئن؟ میگه بله. دو طرف امضا میکنن، یک وکالتنامه برای دختر، یک اقرارنامه مالی برای پسر، ادامه مسیر طلاق توی دادگاه، دو تا وکیل بدون هیچ صحبتی، صرفاً یک جلسه خود سمانه حاضر میشه با گواهی عدم بارداری توی دفترخونه طلاق، صیغه بین طرفین خونده میشه، نیما حضور نداره، دو تا وکیل با هم هستن، شاهدا هستن، امضا تمام، دفترخونه طلاق، جدایی و سمانه مجرد و یک دنیا تنهایی و یک دنیا بیا. یادم آخرای دانشگاه بود، دوره لیسانس، و چند تا جوون نشسته بودیم با هم دیگه داشتیم گپ می‌زدیم و گل می‌گفتیم. حرفای خوب خوب که یه ماشین پر از اسباب اساسیه اومد جلوی در خونه پدر سمانه. بچه‌ها نگاه کردن گفتن که این کیه داره میاد؟ مگه حاجی داره میره و فلان و احمدان؟ گفتم که نه، بیا دخترش سمانه است اومده. یکی برگشت گفت می‌دونی که طلاق گرفته؟ که خبرشو داری؟ گفتم نه، چی شده؟ گفت چی میگن یه پسره تو مشهد بوده، این اما پسره رو هم ریختن و خلاصه حاج آقا فهمیده و رفته تو مشهد موششون رو گرفته و مام باباش اینا همه هم اونجا برده و دختر و پسره رو سر محل گرفته. من که خیلی تعجب کرده بودم، گفتم که خیلی اینا اینجور خانواده ای نبودن که بخوان مثلا خراب باشن، این اما مدت بچه های کوچه ایش نتونست مخه اینو بزنی، چی شد یه ها اینجور شد؟ و آقا جواد وقتی که دوره متحدی میشه گویا را باز میشه و همه جفتک جفتک میزنن. بگذاریم، برای من توی اون زمان یه جورایی انگار ثبت شده بود که آمار سمانه خراب شده و اصلا صحبت از این که بچه دار نشده و مشکل بچه دار شدن دارن و از این حرفا مطرح نبود. عنوان یه دختری که عملا اوضاع خرابی داشت تو محل اون رو میشناسیم، این یه چیزی بود که عنوان یه خاطره تو ذهن من اون زمان ثبت شده. کل لوازمای سمانه رو توی یه اتاق جمع میکنن و عملا بعد از یه سری تغییر دکوراسیون توی خونه، یه اتاق از اتاقای خونه که خونه خیلی بزرگی هم بود و دار و ندارشون بود تعلق میگیره به سمانه. سمانه اتاقش رو مرتب میکنه و کتاب میشینه و میز میشینه و گلدون میذاره به امید این که قرار یک زندگی تازه شروع بشه. دیگه قرار نیست قیافه نیما رو ببینه، دیگه جلو چشاش کتککاری و شیشه کشیدن اینا اتفاق نمیفته و و و، ولی قرار نیست همچین چیزی باشه. میدونید که مادر سمانه جدای از پدرش زندگی میکرد، تو همون محل ما بود ولی عملا زن و شوهر از هم دیگه جدا زندگی میکردن. مادرش با همون سوپرمارکتی که خودش داشت زندگیشو میچرخوند و همونجا میخوابید و گهگاهی اگر سه ماهی یه بار یه سری به خونه میزد یه میزد، اینجوری بود وضعیت. از اون طرف باباش عملا میتونم بگم که سمانه رو توی خونه محبوس کرده بود. چجوری بود؟ در خونه رو قفل میکرد موقعی که میرفت بیرون. چرا؟ چون میگه بابا این دختر یه بار رفته با یه پسری، دیگه من به این دختر اعتبار و اطمینانی ندارم، نمیتونم تصور کنم که دخترم توی خونه چه کاری میخواد بکنه، اگه کلید باز باشه وقتی که من نیستم چه کاری میخواد بکنه، همین بهتر که در رو قفل کنم، هیچی به هیچی، نخانی بیاد نخانی بره، خاطرم جمع باشه که ناموسم زیر سرمه. این اصطلاحات واقعا پدر دراره ودی بود، هنوزم هست خیلی جا. گفت ناموسم زیر سرمه. حالا بگذار واقعا خاطره ها و بحث ها و پرونده ها یه قسمتش عذابه. من تو پرانتز باید بگم وقتی که بر میگردم میخونم پرونده رو یادمه قشنگ میدنم اون زمانی که داشتم پرونده رو مطالعه میکردم، اون زمانی که داشتم با سمانه صحبت میکردم سرمو تکون میدادم و الان هم که دارم برای خودم مرورش میکنم یه عذاب الهیه. یعنی یه جوری زنده شدن یه فشارهای روحی که شما دیگه رد شدی ازش، دوباره برمیگردیش، دوباره تصورش میکنی، حتی پروبالش میدی و قراره دوباره تعریفش کنی. بیان بیرون یه درد دل خصوصی پرانتز مثلا بس. زندگی اینجوری که حالا چیز بود خیلی سخت میومد به سمانه، اصلا وضعیتش که تعریف میکرد دچار یک تکرار و مردگی همیشگی بود. میگفت صبح که از خواب پا میشم یه سر صورتم میشورم میرم جلو تلویزیون یه چایی واسه خودم میذارم همینجوری نگاه میکنم تا ساعت یک و دو بابا میاد نهار رو میاریم میخوریم، بابا یه چای میاره یه ذره تریاک تو چاییشو خلاصه میخوره و میخوابه و دوباره میره بیرون یللی تللی. ده شب بابا میاد شام حاضره، دوباره همونجا یه ذره با تریاک تو چایی و خوردن و خوابیدن و همین. یعنی از صبح شنبه من گم میکردم که امروز جمعه است فلان فلان، اگرم برنامه داشتم از روی تلویزیون بود که متوجه میشدم. هیچ تفریحی عملا نداشتم و دچار یک تکرار و روزمرگی بسیار بسیار بد شده بودم. عملا کل اقوام سمانه رو شما نگاه میکردی یه مادرش بود، حالا خاله هاش اینا اصلا خبری نبود، نمیدونم اصلا اونا کجا بودن، یه عمو داشت و باباش، هیچ کسی دیگه، این نه خواهری نه برادری نه کسی نه کاری. یه عموه بود که سال به سال نمی اومد، از بابا هم کوچیکتر بود، اصلا نمی دیدن، یعنی سال به سال که شب عید هم اینا اینو به زور می دیدن. یه مادرش بود و خداش هم عملا آماری نداشتن، بابا هیچ کسی نبود که دور برای باشه. تلفن خونه و اینا همه هم قطع بود، یعنی عملا هیچ گونه ارتباطی با بیرون نبود. یه تلفن موبایل دستش بود که اون تلفن موبایل هم سیم کارتش کلاً عوض شده بود، سیم کارت خود پدره روش بود که بابا هر وقت خواست استعلام میگیره به کی زنگ میزنه دیگه راحت باشه و عملاً هیچ تماس و هیچ مخاطبی هم از گذشتهش نداشت. یک دو تا رفیقای دانشگاه نهایتاً شمارهشون حفظ بود، همونا رو گاهن زنگ میزد و باهاشون گپ میزد و صحبت میکرد. خیلی خیلی زندگی محبوسی بود. ما هم دیگه اصلا سمانه رو تو محل و اینا نمیدیدیم، بابا رو یه صبح و زور و عزا میدیدیم، ولی عملا خبر و اطلاعات خاصی از سمانه نداشتیم. چه پروسه‌ای طی میشه؟ پروسه 6 ماهه. 6 ماه سمانه از یک زندونی که حالا یک کمی اختیارات بیشتری داشت اومد به یک زندونی که عملا دربسته بود و متعلق به پدرش بود و ناموسی بود که زیر سر پدرش قرار گرفت. قضیه فرار از خونه تو زمان دهه 60، کلن بچه های دهه 60 یه چیز خیلی خیلی خفنی بود. یعنی اگر یه دختری از خونه فرار میکرد، انگار که دیگه از همون لحظه فاحشه شده. اگر یه پسری از خونه فرار میکرد، خیلی شاید خوب آنچنانی نداشته، ولی اگه یه دختر دیگه میذاش از خونه میرفت، عملا دیگه تمام آینده این دختر میسود و میگفتن این که انگار خراب شده، یه هرزه شده، انگار این مثلا یه شب اگه نمیومد خونه، انگار که کل مردایی که تو خیابون شهر بلو بودن اون شب رو به این تجاوز کرده بودن و حالا قرار بود 9 ماه دیگه انتظار بکشن ببینن بچه این دختر چی میشه. خیلی فضای فرار از خونه سهمگین بود، خیلی وحشت و عملا خانواده ها خیلی هواچرم بودن، خیلی باج میدادن بعضی وقتا که علل خصوص دخترها همچین فکر و خیالی به سرشون نزده. اما بابای سمانه اینجوری نبود، عملا صبح میرم دور میومد، زور میرم شب میومد، خیلی روی این قضیه حسابی نمیکرد. یه روز که میاد خونه میبینه که جا تره و اصطلاحا بچه نیست. چی شده چی نشده، اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که سمانه رفته خونه مادرش. مستقیم میره خونه مادرش و میبینه که نه، خبری هم نیست و زنش هم ازش خبری نداره. چه کنیم چه نکنیم، زنگ زدن به پلیس آخرین مرحله کار بود. چرا؟ چون عملا دیگه تو پیه رسوایی و آبروریزی رو به خودت میمالیدی. یعنی دیگه از همون لحظه‌ای که پلیس خبردار میشد، عملا دیگه خاطر جمع بود که همه شهر خبر داشت. به تکاپو میفتن، کلن صحبت کردن اینا مثل سگ و گربه بود. یعنی همون زمانم هم که ما میدیدیم کوچه هم خیلی رعایت نمی کردن که مثلا همیشه آدم های به قول معروف علیه السلامی نبودن. جلوی مردم هم با همدیگه درگیری می کردن، خیلی چیز محترمانه بین اونا نمی گذشت. خلاصه درگیری و فوش و فضاحت که تو چی کار کردی دختر، و اون می گفتش که 3 ماه خبر نگرفتی از بچه و تو که اصلا نیستی و پی یلدری تلدری و سوپرمارکت خودتی. خلاصه با همدیگه دعوا، نهایتا خسته شدن یه آب خنک خوردن میشینن فکر. بابا برمیگرده میگه که ما باید ببینیم که دور بر دخترمون کیا بودن، غیر از کریم من کس دیگه نمیشستم. مادر برمیگرده میگه آخه کریم چجوری میتونه بیاد دخترتو رو برداره ببره، اصلا امکان پذیر نیست. رابطه این دختر با اون پسر نداشت. بعد اون قضیه هم که دیگه اصلا غیر هم دیگه رو زدن، کریم هم یه جوری کتک خورد که اصلا نمیتونی تصور کنی که این آدم دوباره اون خطا رو بکنه. بابا میگه فعلا غیر از کریم من هیچ کسی و من هم مطمئن هستم که کار کار کریمه. میگرده و زنگ میزنه و تلفن، این تلفن شخصی که بر میداره میگه که آقا این تلفن واگذار شده، قبلا مال آقای کریم بوده، الان به نام شخص دیگه است، لطفا مزاحم نشید. سسود سوار ماشین میشه، متوجه میشه که تلفن این وضعیت داره، میره به سمت مشهد. مستقیم 2 ساعت و نیم جاده میرسه دم در اون مسافرخونه مسجدی که متعلق به کریمشون بوده. از ماشین که پیاده میشه، نه سلام و نه علیکی، میره وسط مسافرخونه داد میزنه کریم دختر منو کجا بردی، برده بیا بدم کدوم کوری هستی. تا داد میزنه، رئیس مسافرخونه که از اقوام نزدیک کریم بوده یه بنده خدا رو میشناسه، برمیگرده میگه او چه خبرته، وسط مسافرخونه ما آبرو داریم. برمیگرده میگه دختر من اینجاست، بگید بابا یعنی چی تو دخترتو گم میکنی تو مسافرخونه ما، باید پیداش کنی. کریم هم اینجاست، سلام صداش میکنم باشه بیاد. چه صدایی میکنه و کریم هم از همه جا بیخبر سر و کلهش پیدا میشه توی اون مسافرخونه. میگه بعد آجی چی شد، من حتی تلفنم هم عوض کردم که اگر دخترت هوایی شد به من زنگ بزنه دیگه ما این رابطه ای نداشته باشیم. الان حرف حساب چی، چرا اومدی اینجا آبروریزی میکنی؟ یه بار ما اشتباه کردیم، خطا کردیم، کتکش هم خوردیم، دیگه هم از این غلط ها حاضر نیستیم بکنیم. ما یک خانواده اصیل هستیم، ما پدر مادر دار هستیم. خلاصه دختر تو هم دختر خوبی، مشکل داشت تو هم درکش نمی کردی، ولی قرار نیست هر وقت اتفاق می افته بیای اینجا و دنبال دخترت بگردی. زندگی تو سر و سامون بده، آبروی بقیه رو نبر. اونجا بابای سمانه عملا غلاف میکنه و میفهمه که کار کریم نبوده و اشتباه میکرده. اون لحظه همه دنیا روی سر بابای سمانه خراب میشه، چون که عملا نمیدونسته که دختر کجا رفته، عملا دیگه جایی اصلا براش نبوده که بخواد بگرد.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
بالا پایین دست به دامن خود کریم میشه، تنها جایی که عقلش میشه میگه کریم جان تو رو خدا دستم به دامنت، یه فکری بردار، دخترم رفته، من اصلا نمیدونم این کجاست، غیر از اینجا هم جایی نداشته، کمکم. کریم هم که به هر حال یه فضای عاشقانه داشته میخواد شروع کنه به کمک کردن که فامیلش میگه آقا یه بار شما پیهتون به تن ما مالیده شده، خدا خیرتون بده. آقا کریم شما کاری واجب تری داری، برگرد سر کار خودت و نمیخوام اصلا توی این قضیه وارد بشی. اگرم که میخوای وارد بشی، خداحافظ مسافر خونه، خداحافظ کار، برو هر کاری که دلت میخواد. کریم یه نگاهی میکنه به بابا و میگه که عملا این وضعیت ماست، ولی من هر کاری، هر کمکی دست من بر بیاد انجام میدم، دریغی هم ندارم. فعلا اینجا جلوی اینا خیلی چیز نکن. منم میگردم از کسایی که دور بر هستم، آمارشون میگیرم ببینم که کی هست کی نیست. باباش برمیگرده میگه که خب تو فکر میکنی کجا رفته باشه؟ میگه من اون زمان که با هم دیگه بودی یکی دو تا از دوستا شماره منو داشتم، من همونا میخوام پیگیر بشم و بپرسم بهتون اطلاع بدم، برید من خبری بشه بهتون. باباش برمیگرده میگه کجا برم؟ من اصلا جایی ندارم، همینجا شب میخوابم تو مسافرخونه شما، و اگر هر خبری شد، هر داستانی شد، اگه همین الان مثلا بتونی زنگ بزنی چه بهتر. اون بنده خدای رئیس مسافرخونه میگه آقا ما برای شما هیچ جایی نداریم، لطفاً اینجا رو ترک کنین، نه جایی برای شما هست، نه کمکی برای شما هست، نه من اجازه میدم این زنگ بزنه، برید آقا، برید مشکلات خانوادگی خودتون رو خودتون حل کنید، اینجا نیاد، ما یک بار بیابروی شما رو خلاصه تجربه کردیم. به هر حالت اون چیزی که اتفاق میفته، باباه پا میشه میره پیشه کریم، کریم میخواد کمک کنه، سابکار کریم اجازه رو بهش نمیده و عملا پای بابای سمانه رو از کل اون مجموعه مسجد و نمیدونم مسافرخونه و اینا میبره و حسابی به کریم اولتیماتوم میده که آقا اگه میخوای بری دیگه خداحافظ، ما یک بار میتونیم جورکش تو باشیم، یک بار میتونیم بیا بروی تو رو تحمل کنیم، یه بار رفتی با زن شوهر داری، بار دومی دیگه در کار نیست. بابای سمانه همونجا بر میگرده سبزوار و باز هم به پلیس خبری نمیده و سوت و کور با مامانه این ور اون ور میگردن تا بعد که سمانه رو تو مسافرخونه های خود شهر سبزوار پیدا کنن. شب که میشه هیچ خبری دوباره از سمانه نیست. یک هفته بابا خودشو به زمین آسمون میزنه که اینو پیدا کنه، ولی عملا به هیچ جای راه نمیبره. دراصل بعد یک هفته به پلیس خبر میدن و پلیس میفته دنبال ماجرا که تلفن های موبایل سمانه خانم رو چک کنه و ببینه که سمانه کدوم شهر و کدوم جا و کدوم مکان. اولین کسی هم که به عنوان مظنون که با سمانه در تماس باشه به پلیس میدن همین آقای کریم. پلیس زنگ میزنه به کریم و از کریم میخواد که بابت پاره از توضیحات بیاد که پیدا کنن ببینن پرتغال فروش ما کجاست. کریم هم که برمیگرده میگه من خواستم کمک کنم اما سابکارم نذاشته، کل ماجرا رو میگن و میگه همین الانم که اینجا هستم عملا سابکار من مشکل داره و وقتی که حکم شما رو نشونش دادم حاضر شده من تو این زمین باشم، من عملا کاری از دستم بر نمیاد. خودش میگه که باباش گفته که شما میتونی از طریق دوستاش کمک کنی. میگه آره من همونجا هم گفتم میخوان که شماره تلفن اینا رو بهش بدم، اونم شماره تلفن دوستای سمانه رو بهش. پلیس که زنگ میزنه به اون دو سه نفری که حالا شماره‌اش از طریق کریم به دستشون رسیده، عملا راه به جایی نمیبره و همه اون دوستا اعلام میکنن که هیچ خبری از اصطلاحا سمان خانم ندارن و هیچ اطلاعی ندارن و بعضیاشون که تو شهر مختلف. شب کریم برمیگرده به یکی از مسافرخونه‌ها که اونجا بخوابه و گوشیشو چک میکنه ببینه آیا کسی دیگه مونده یا نه، یک شماره تلفنی جدید پیدا میکنه که عملا اون شماره رو به پلیس نداده بوده، عمدی تو کار نبوده، اون زمان که پرسشو میکنن همین ستا یادش بوده، ولی یه شماره دیگه مونده بوده و اون شماره رو خودش تماس. تماس میگیره و کسی جواب میده که اون کس میدونسته که سوانه. تلفن که زنگ میخوره یه خانم جوان جواب میده و میگه بله بفرمایید. کریم هم خودشو معرفی میکنه، سلام من کریم هستم، از دوستان سمانه خانم، شماره شما رو سابقا توی گوشیم داشتم. چند روزی هستش که خانواده سمانه خانم ازشون بی اطلاع هستن و ایشون گویا از خونه فرار کردن. به من مراجعه کردن، من یه سری شماره ها رو دادم، شماره شما رو یادم رفته بدم برای تحقیقات. خواستم ببینم که سمانه خانم پیش شما هستن، چون دیر وقت بود اینها. گفتم که خودم زنگ بزنم که اگه خبر خوشی دارید این خانواده رو خلاصه از نگرانی ما در بیاریم. هر اتفاقی افتاده توی خونه پدرش به من گفته که جبران میکنه و اجازه نمیده که سمانه اذیت بشه، اون وضعیت سابق داشته باشه و منم هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. هنوز صحبتای کریم تموم نشده که گوشی گویا از اون برخط از دست رفیق سمانه گرفته میشه و خود سمانه شروع میکنه صحبت کردن. سلام علیکم، قرمه صدقه رفتن و کریم چقدر دلم برات تنگ شده و عوضی چرا تلفنتو عوض کردی؟ یه دو سه دقیقه یه فضای عاشقانه طور گریه طوری که دو تا جوان با هم دیگه سابق بودن و دیگه نتونستن باشن و بعدم که با هم بودن حسابی کتک کاری کردن و حسابی از قبلشون در اومدن و الان یکیشون این وضعیت داره و یکی هم هنوز ازدواج نکرده. خلاصه یه همچین فضایی رو تصور کنید که دو نفر آدم به راحتی بعد از چند مدت با هم صحبت کنن و عملا سرخری نباشه این وسط که حرفای اینا رو بشنوه، آدمی نباشه که اینا بترسن که صداشون شنیده باشه. عملا بعد از یک مدت خیلی طولانی سمانه تونسته بود کریم رو پیدا کنه، کریم تونسته بود سمانه رو پیدا کنه. کریم که توی مسافرخونه بود عملا کسی دور و برش نبود و راحت می صحبت کنه. از اون طرف هم سمانه رو داریم که توی گویا یه خوابگاهی که توی فاصله 3 ساعتی سبزوار یه شهر دانشجویی تو همون زمان دانشجویش اونجا بود با هم دیگه صحبت می‌کردن. نکته جالبی که اینجا هست اینه که تلفن کریم مثلا شروع نمی شده متاسفانه، با توجه به که مظنون اصلی هم بوده، پرونده هم پرونده خیلی خفنی بوده، ولی نمالاتش به چه دلیلی هیچ تلفنی شنودی روش نبود. اولا کریم همون شب بدونی که تو مسافرخونه بخوابه حرکت میکنه با وسیله شخصی خودش و میره همون شهری که تو فاصله 3 ساعتی از تو شب، ساعت 12:01 میرسه به اون شهر و خلاصه از تو خوابگاه سمانه میاد پایین و شب و تا صبح توی ماشین دو نفر عاشق کنار هم دیگه حرف میزدند و عشق حال میکرد. کریم تمام تلاشش رو میکنه که سمانه رو راضی کنه که برگرده خونه و به سمانه بفهمونه که باباش یه سری تعهدات داده و قرار از این به بعد زندگی راحت تری داشته باشه، نه اون حبس و تریا کشیدن و مسئله و حاشیه‌اش. خلاصه یه سری وعده ها و یه سری باب سبز ها، ولی سمانه زیر بار نمیره. نهایتاً بعد از 3-4 ساعت قول معروف معاشقه و عشق‌بازی و اینها سمانه راضی میشه که فقط با این قول که کریم میگیرتش و از این وضعیت نجاتش میده برگرده به خونش. بالاخره بر میگردند و با همون ماشینی که بوده از همون شهری که 3-4 ساعت فاصله داشتن مستقیم میان شهر سبزوار رو کریم با ماشین سمانه رو جلوی خونه پیاده میکنه به هوای این که قرار الان یک صحنه خوبی ببینه که یک پدری دختر خودش رو بغل میکنه و ازش میخواد که عذرخواهی کنه، عذرخواهیش رو بپذیره. همچین تصوراتی رو به هر حالت کریم داشته. شب ساعت تقریبا 4 صبح میتونیم بگیم، یاد شبم نبود، 4 صبح بود که ما تو خونهمون دیدیم که تو محل دعوا شد و دوباره پلیس و پلیس بازی و اون چیزی که کریم تصور میکنه اتفاق نمیفته. زنگ خونه رو که میزنن بابای سمانه میاد پایین و کریم و سمانه رو با هم میبینه. اولین کاری که میکنه 4 تا پشت ناموس به کریم میده که فلان فلان شده، من از روز اول میدونستم دخترم دست توه، تو ناموس دوزی و تو اصلا ذاتت خراب و صد بارم بزنن آدم نمیشی و من زنگ میزنم به سابکارت میگم که دخترم دست تو بوده. از اون ورم تنها کاری که از دستش میاد 4-5 مش لگد و شک و صورت و ایتون حرفا تو کله سمانه و سمانه رو هول میده میخواد ببره داخل که کریم دستشو میگیره، برمیگرده بهش میگه مردی که خر این چه وضعشه؟ مثلا 4 صبح آوردم لاغر رعایت کنم، مردم خوابن، اگه میخوای دعوای ما کنیم ما بریم تو خونه با دیگه دعوا کنیم، ولی هنوز نرسیده، هنوز نه به دار نه به بار شروع کردی فوش ناموس به من دادن دخترتو زیر چک و لگد کردن و خلاصه دعوا و درگیری و همسایه ها زنگ میزنن 110 و پلیسا بیان و هم بابای سمانه بازداشت بشه هم سمانه بازداشت بشه و هم چری. توی کلانتری با کریم و پدر و دختر رفتار مناسبی نمیشه، چون اینها رو به چشم یک خانواده درد سرساز پرهاشیه و خودن وقت کلانتری بگیر نگاه میکنن. توی کلانتری ها یه سری جاها یه سری خونه ها انقدر زنگ میزنن هر روز صبح واسه صبحونه خوردن و نهار خوردن و شام خوردن که گاو پیشونی سفید. عملا خونه بابای سمانه هم همینجوری شده بوده، اینقدر که این زن شوهر با هم دعوا میکردن، الان هم که دخترشون فراری شده بوده، کل پلیس و نیروها خدمه به جایی که بیفتن دنبال قاچاقچی مواد مخدر و اختلاس بانک و فلان و پشمدان، افتادن دنبال یه خانوادهی که سرش معلوم نیست کجا میگرده، تهش معلوم نیست کجا میکرده. برخورد مناسبی عملا توی کلانتری یا پلیس آگاهی با اینها نشد. بدتر از همه این که نگاهشون به کریم به جای یک آدمی که رفته کار رو درست بکنه با نیت خیر اومده، یک آدمی بود که دارای دردسرهای بسیاری داره مخفی کاری میکنه و عملا از روی عمد اون شماره دوست رو نداده و بعدا خودش رفته که با اون دختره ببنده که حالا که پلیس افتاده دنبالش و قراره واسش دردسر بشه، عملا اون دختره رو برداره بیاره. همچین ماجرایی، همچین داستانی نتیجهش این میشه که سابکار یا فامیل نزدیک آقا کریم حسابی شاکی میشه و به کریم میگه که حالا که این کارو کردی دیگه نمیخوام شکل نحستو ببینم، از همون سبزوار برگرد اردبیل و دیگه سمت مشهد نیا، تو اینجا هیچ کاری نداری، اگرم بیای انقدر میزنیمت که صدای گربه بندری بیدی. از اونجایی هم که کریم مثل من و شما نمیدونه صدای گربه بندریشی، حسابی ماستش رو کیسه کرد و فهمید که دیگه برگشتش به اون مسافرخونه عملا غیر ممکنه. فردای اون روز با توضیحاتی که سمانه داد، تماسی که با دوست سمانه گرفتن و چک کردن دوربینه پلیس را، به هر حالت با مدارکی که بود فهمیدن که کریم راست میگه و عملا این برنامه و سناریویی که تو ذهنمون آمده خیلی سناریوی بی خودی. پدر سمانه هم بدون این که عذرخواهی کنه یا حتی یک تشکر خوشبخاری رو میکنه به کریم و میگه گورتو گم کن و دیگه اینجا پیدا نشه. هر بلایی هر داستانی سر دختر من بیاد، من فقط و فقط از چش تو میبینم. عملا این دومین بی‌آبرویی بود که در عرض کمتر از یک سال واسه سمانه رخ میده. همین قضیه باعث شد که عملا آب از سر سمانه بگذره و سمانه دیگه اون آدم سابق نشه، حتی تو ظاهر. قبلا یه حبس ظاهری میکرد با همون چادری که میرفت میومد، حالا یه آرایش یه خوری بیشتر یا کمتر، ولی دیگه عملا دیگه ما اون سمانه قدیم رو نمیشناختیم. چادرش رو از سرش درآورد و با یه روسری باز و آرایش غلیظ و یواش یواش دوستای نافرم و دوستای قول معروف تو شهر ما خیلی قیافه داغون و اینا، یه حالتی که از یک دختر معصوم چادری تبدیل شد به یه دختر خیلی فشن فشنه که سیگار دستش شما میدیدی، که مثلا خنده های بلند شما تو کوچه میدیدی. اینا الان شاید باب باشه و خیلی مثلا عادی شده باشه، ولی اون زمان دهه 60 خیلی حرکت های صفنی دیگه، خیلی حرکت های عجیب و غریب بود و عملا اون نگاه غلطی که مردم روی سمانه داشتن باعث شد که سمانه بگه که حالا که من که دارم این کتک‌ها رو می‌خورم، بددامیشو دارم به دوش می‌کشم، چرا لذتشو نبرم، چرا استفادهشو نبرم، منم میرم همون چیزی که اینا فکر می‌کنن همون میشم، لااقل اینم دارم عشق و حال خودم رو بگذاریم. این داستان، این وضعیت سمانه از اون تاریخ بدتر شد که بهتر نشد. عملا پدر دیگه امکان محبوس کردن سمانه رو نداشت، حمایت‌های مادرش رو داشت و یواش یواش اون سمانه دیگه کامل از دست در رفت. شبا خیلی دیر میومد خونه، خنده های بلندش تو کوچه ما میپیچید. همه میدونستن که دیگه این خانواده خانواده بشو نیست. از اون طرف هم بابای سمانه عملا شل کرده بود، عملا ول کرده بود و بیخیال همه چیز شده بود. فقط سر تکون میداد و به بخت بد خودش لعنت و نفرین. حالا توی این مدت ببینیم کریم کجاست. کریم توی تهران با ماشینش مسافر کشی میکنه، اوضاعش خیلی خرابه، تو همون ماشینش میخوابه. عملا همه فامیلش اونو ترکش کردن، تردش کردن و هیچ کسی نداره. تو همون ماشین اگر یکی پیدا کنه، توالتی، جایی بره یه حموم بگیره، یه غذای بخوره با کره مسافر کشی و اینها، همین داستان یواش یواش کریم رو هم از یه آدمی که مداحی میکرده، از یه آدمی که توی مسجد خدمت میکرده و قص الهازا، تبدیل میکنه به یک مسافرکش سیگاری داغون که عملا یک آدم درجه 3-4 میشه. یواش یواش مشروب خوری شروع میکنه، یواش یواش برای درآوردن هزینه های ماشینش دست به یه سری اقدامات میکنه که عملا دیگه از اون ظاهر و اون وجنات و زیبایی چیزی باقی نمیمونه و تبدیل به یک کارتون خواب، شاید ماشین خوابی باشه که تو خیابونه تهران ماها خیلی میبینیم، با لباس های خیلی نافرم، بوی عرق خیلی زیاد، با صدای ضبط خیلی داغون، با یه ماشین خیلی داغون تر از همه این مجموعه که به شما گفتیم، مسافر کشی میکنن، قیمت های عجیب غریب میگن و خلاصه دلشون میخواد که با حداقل کاری بیشترین درآمدی رو داشته باشن و همه هم ازشون شاکیان. یه وضعیت به هم ریخته داغونی از اون طرف کریم داره، نه راه رفتن به اردبیل داره، نه راه برگشتن به مشهد داره و تک و تنها توی تهران میچرخه و میگرده. توی این وضعیت هم کریم یه حالت مشابه سمانه داره. آش نخورده بود، دهن سوخته، حالا یک کمی شاید آش خورده باشه اون شبی که با هم دور دور میکردن، ولی خب خلاصه آش نخورده بود، دهن سوخته، از همه جا رونده و مونده، سگ از دستش نون نمیگیره، تمام درآمدش، تمام داراییش همون ماشینشه و برحالت هیچ لذتی نبرده از این دنیا، ولی به اندازه خیلی خیلی بیشترش فوشاشو خورده. همچین زوجی رو تصور کنید، همچین داستانی رو تصور کنید که به هر حالت آماده یک جرقه هستن که الحمدلله با امکانات ارتباطات جمعی که هست، موبایل ها و سیستم های قص الهازا، میشه شما همدیگر رو پیدا کنید. سوابق پیاماشون، سوابق اون چت هایی که داشتن توی اون زمان نشون میداد که با همدیگه گفتگوی کلامی رو شروع کرده بودن و بعضا کار هم به جاهای خط قرمزدار و عملا چتای مورد دار رسیده بود و با هم دیگه عشق و حالشون رو میکردن، ولی نه اون پای برگشت داشته، نه اون پای رفتن داشته، عملا همه بلیتا سوخته بوده و صرفا با هم دیگه یه مکالمه دوستانه خیلی خیلی خوب داشتن. این سوابق و این پیامکای بودش که داخل پرونده بود. توی محل ما وضعیت سمانه اصلا جالب نبود و پدر مادرای ماها همیشه اون رو به عنوان یک عبرتی از اینکه به حرف ننه باباش گوش نکرده یاد کردن و کلن نگاه خیلی خیلی مثبت خلاصه روش نبود. شبا دیر میومد خونه، با یه سری اکیپای دختر پسری همیشه میومد و همه اینا باعث میشد که صبر بابای سمانه تاق بشه و منتظر باشه که یه اتفاق بیفته، یک کاری بشه که دوباره بتونه همون ناموسش رو زیر سرش داشته باشه، همون روش قبلی رو پیدا کنه و سمانه رو ببنده. از طرفی وضعیت مادر سمانه هم خیلی جالب تر از این وضعیت نبود. خود مادرش هم یه رابطه‌های پنهانی رو داشت، علارغم هنوز از باباه جدا نشده بود و افرادی توی سوپرمارکت باش آشنا شده بودند و خلاصه توی محله هم زن خوشنامی نبود. این صرف یک مثلا شایعه نیست که بخوام مثلا ازش خیلی سطحی بگذرم، نه، بودن توی محل که وقتی وضعیت رو دیده بودن که این خانم یه سوپری داره و شب نمیره خونه بخوابه و فلان، خلاصه تو خود همون سوپری جا باز کرده بودن و عملا یک سری رفت و آمدها هم به صورت نیمه شب به داخل سوپری توسط یه سری آقایون انجام میشد. به هر حالت اگر بخوایم از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، اون زن هم نیازی داره و اگر شما بهش آب ندید از جوب آب میخوره. نمیخوام توجیه کنم، نیایید توی بحث که آقایی نشد دلیل نشد بلا، من تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که خدا نکنه تو این شرایط قرار بگیرید. من به مادرش حق نمیدم برای این کار، ولی درکش میکنم. من ازتون توقع دارم که اگر یک نفر یه مشکلی رو میاد براتون تعریف میکنه، درکش کنید. اینجوری نباشه که خودتون رو تافته جدا بافته بدونید و بگید که این اتفاق اصلا محال و امکان نداره برای ما. بگذارید. وضعیت مادر سمانه هم عملا وضعیت جالبی نه. همه اینها باعث یک فشار مضاعف روانی شده بود روی بابای سمانه. عملا مردم اون رو به چش یک مردی نگاه میکردن که نتونسته زندگی رو جمع کنه، نتونسته نوامیسش رو سر و سامون بده. اون از دخترش که هر شب با یک جوونی میاد، با یک مردی میاد، با چهار تا دختر تو کوچه خنده خروشک میکنه با قول سبزواری ها. اون از خانومش که عملا یواش یواش شایعهاش زیاده که نصف شب یک سری آقایون میرن داخل سوپرمارکتش رو یک سری لوازم و یک سری خدمات جدید. خیلی وضعیت برای پدر سمانه هم اوکی نب. همه اینها در جریان بود تا اون اتفاقی که نباید میافتاد ولی همه ما میدونستیم که بالاخره میفته، افتاد. سمانه بارداش. توی یکی از این مهمونی هایی که سمانه با اکیپ دختران پسرانشون می رفته، گویا یه پسری بوده که دانشجو بوده و نهایتاً بعد از این که حسابی مشروب می خورن با سمانه وارد رابطه می شه. اونجوری که حالا سمانه برای من تعریف می کرد، می گفت وقتی که رابطه تمام شد قسم خورد که چنین کاری نکرده و عملاً باعث حاملگی سمانه نشده. سمانه هم خوش خیالی کرده بود و برحالت قرصی نخورده بود و جلوگیری نکرده بود و بعد از 3 ماه تازه میفهمه که عادت ماهیانش یا همون پریودی یا نمیدونم دشتان یا هر اسم دیگه‌ای که داره عقب افتاده و نهایتاً بعد از مراجعه به خونه بیبی چک و آزمایش خون و اینها متوجه میشه که بار داره. یک خانم 3 ماه باردار داریم و یک پدری که عملاً از درون و بیرون شکسته، مصرف تریاکیش بیشتر شده، یک خانومی که به عنوان مادر سمانه قراره که مثلا راه نماش باشه ولی خودش توی چاه به عنوان معروف بدبختیاش هست. این پک رو تماشا کنید تا نهایتا سمانه مجبور بشه بره مشهد و توی یک کلینیک به صورت کاملا غیر مجاز کورتاژ کنه و بچه و اینا همه رو سفت کنه و تموم کنه. اما مشکلی که داشته این بودش که نمیتونست برای مدت بیش از 1-2 روز خونه نباشه، چون که باباش عملا با تجربه و داستانی که سمانه به جا گذاشته بود دوباره دنبالش میافتاد و حسابی ماجرا میشد. به خاطر همین بعد از کورتاژ با هر زور و ضربی که بوده بیشتر از 24 ساعت نمیتونه بمونه و راهی خونه پدرش میشه. باباش وقتی میاد حال روز سمانه رو میبینه، اول حدس میزنه که چرا این دختر اینقدر حال نداره و عملا یک مشکلی هست که مربوط به یک جایی هست که ما مردا نمیتونیم بپرسیم، چون هیچ مشکل دیگه غیر از این نمیتونه باشه. ولی دلش نمیخواسته باور کنه که داره یه سری اتفاقات میفته که به قول معروف حاشیه های بیغیرتیش و حاشیه های مرد نبودنش و سایه بالا سر خانواده نبودنش رو بیشتر کنه. نهایتا توی یکی از این صحبت هایی که با مادرش میکنه میگه پاشو بیا ببین دخترت چش شده، خیلی حالش بده و عملا منم نمیتونم بپرسم داستانش. مادره که میاد همون اول بسم الله به نگاهی که به سمانه میکنه بهش میگه که بالاخره کار خودتو کردی، درسته خرابکاری که نباید میشد و انجام. سمانه برمیگرده بهش میگه تو دیگه ساکت باش، صدای کسافت کاری کل محل رو گرفته، تو دیگه نمیخوای واسه من نقشه مریم مقدس رو بازی کنی، خواهشن دهنتو ببند صداشو در نیار، یه هفته من حالم خوب میشه، دوباره روز از نو روزی از نو، شما هم همون جایی که هستی باش، من کاری به کار تو ندارم، تو هم کاری به من. این صحبت ها بین مادر و دختر داره رد و بدل میشه که پدر میشنوه. بابای سمانه وقتی این صحنه رو میبینه که عملا دخترش یه بری رفته و خرابکاری کرده و از اون طرف زنش هم خیلی راحت جلوی دخترش به عرض بازیاش داره اعتراف میکنه، خیلی 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 تو هم میریزه و دچار یک جنون لحظه ای میشه. زنه رو از خونه بیرون میکنه، طبق همیشه تو کوچه دعوا، و با دختره شروع میکنه به صحبت. اینجا نقطه طغیان بابای سمان است. عملا جلو چشاش سیاه میشه، چیزی دیگه حس نمیکنه. برمیگرده به دختره میگه از امروز میدونم باهات چی کار کنم. سری قبلی فرار کردی، این سری هر جور باشه مانع میشم که فرار کنی. شده باشه کل قفلای این خونه رو عوض کنم، 10 تا 10 تا قفل بزنم نگهت میدارم. کور خوندی، کثافت رو از حد گذروندی. کم مونده بود که حامله کورتاش شده باشی که همونم اتفاق افتاده. از امروز حبسی تو خونه. بیشترین لطفی که میتونم بهت بکنم اینه که مثل سگ جلوت غذا بذارم بخوری که فقط زنده بمونی. از امروز فقط کلفتی خودمو میکنی. هیچ کسی حق نداره توی خونه بره و بیاد. فقط هستی که زنده بمونی. انقدر زنده بمونی که یا من بمیرم یا تو. انقدر زنده بمونی که دیگه نبینمت. انقدر زنده بمونی که دیگه رنگ موهات هم مثل دندونا سفید بشه. از روز اول تو خراب بودی. از روز اول اون بلایی بود که سر پسر حاجی درآوردی، اون کارایی بود که با کریم کردی. الانم که وضعت کرتا شده معلوم نیست از کدوم بی پدر و مادری حامله شدی و اومدی تو خونه مخابی. فکر کردی من سرم. من همون لحظه اولی که دیدم فهمیدم، نمیتونستم بگم، روم نمیشد. الان دوتاییتون روبروی هم نشستید، خیلی خیلی قبیحید شما، خیلی خیلی پلشتید شما که اینقدر راحت راجع به کثافتکاریاتون عنوان مادر و دختر دارید با هم صحبت میکنید. عملا سمانه راه جز پذیرفتن نداره. صدم که اسمشو بذاریم طغیانگر و گفت و درد و زهرمار، یه دختریه که فلج و مفلوق یک گوشه افتاده داره فقط به درد خودش میپیچه و بالا پایین میکنه با خودش. این سمانه الان وقت جنگیدن رو نداره، سکوت میکنه. از اون طرف هم سوتی که دادن خیلی سنگینه، بابا هم حسابی قاطی کرده، عملا غلاف میشینه تو خونه. یه تلفن داره، یه دنیای مجازی، درای قفل، صبح نهار، صبح صبحونه، ظهر نهار، تریاک بابا، شب شام، خواب. هیچ کسی نیست تو خونه، هیچ رفت آمدی نیست. اولا فقط از طریق همین تلفن با 2 نفر در تماسه. اولیش میشه مادرش، دومیش میشه کریم. تو پیامایی که داخل تلفنش هست اینجوری دیده میشه که داره به کریم میگه که محبوس شده، باباش هیچ امتیازی براش قائل نیست، زندونیه، فقط غذا درست میکنه، صبح شب با تلویزیونه، تریاک باباشو آماده میکنه، نمیدونم دیگه همین اینا رو میگه. در رابطه با اینکه علت این محبوس شدن، این تکرار گذشته، اینه که این خانم کورتاش کرده، هیچ صحبتی با کریم نمیکنه. و عملا کریم دچار این تصور میشه که این باباه دیوونه است، یه دختری داره که تو خونه حبس کرده و الان این باید بره ناجی این دختر بشه و خلاصه تنها امید و تنها شانسی که میتونه با یه جنس مخالف داشته باشه همینه و اینم زندگیش همینجوری رقم خورده و تقدیر براش اینجوری بوده و خلاصه قرمه صداهای تو چت میرن. یک بحث کاره که با کریم داره و کریم عملا داره خام حرفای سمانه میشه. پس تا اینجا داشته باشید یه فضای همچین طوری که عملا یک دختر، یک مادر و یک حالا اسمشو بذاریم دوست پسر یا هر چیزی صرفا تلفنی هستن و پدری که صبح میره بیرون، شب میاد خونه، دخترشو حبس کرده و 1001 ناراحتی از این داره که چه وضعیتیه و چه مشکلاتیه که بی خود و بی جهت روی سر این بدبخت هوار شده. توی صحبت‌هایی که با چت فیما بین سمانه و مادرش داره رد و بدل میشه، یه سری حرفای جدید. حرف این که ای کاش بابا بمیره، ای کاش همین خونه رو میمرد، به ما ارث میرسید و ما عملا از این وضعیت نجات پیدا کردیم. تو میرفتی پیه سوپرمارکت دو عشق و حالت، منم میرفتم فی کریم و عشق و حالم. همچین صحبت هایی میشه و نکته‌ای که داره، مادر سمانه شروع میکنه به تقاضا کردن، به این که ای کاش بشه که موقعی که داره تریاک میکشه سنکوب کنه، ای کاش میشه که موقعی که داره مثلا میاد خونه پاش به لبه پله گیر کنه، سرش بخوره زمین و همچین صحبت هایی داره انجام. اولا سمانه از این وضعیت خیلی به تنگ اومده و میخواد به هر سبکی شده از اینجا خارج بشه. تو یکی از صحبتایی که با مادرم میخونه، مادرم میگه که تو میتونی یه خورده دوز تریاکشو بالا کنی، این تریاک که میکشه عملا میخوابه و میتونی حالا کلیدو برداری و تو این یک دو سه ساعتی که خوابه یه سر بیه پیش من و من ببینم تو دلم برات تنگ شده و از این. این میشه شروع استارت پرونده کیفری سمانه خان. اون نکته ای که بودش که اول بهتون میگفتم که یادتون باشه که توی موادش آتشقال بریزه توی شیشه های نیما، اون برمیگرده به همینجا. یعنی یه بار افرادی هستن که از سمانه این حرف رو شنیدن و قرار این حرفی که سمانه شاید یه سال و نیم پیش زده بود امروز جلوش بایسته و حسابی سمانه رو اذیتش. توی یکی از روزایی که به هر حال سمانه تصمیم داشته که بره بیرون و یه حال هوای عوض کنه و مادرش رو ببینه، با تشویقی که مادرش میکنتش به جای یک بسته تریاک سه بسته تریاک میریزه. اما حواسش نیستش که این بسته های تریاکی که میریزه سه بسته ستاییه و سایز سابق نیست و عملا داره انگار ده برابر اون چیزی که قراره به بابا نشگی بده توی چای بابا حل. ظهر میشه، بابا از سر کار میاد و سمانه با یه لطافت خاصی چای قهوه قجری تور رو برای بابا میاره به امید این که الان بابا میخوابه و میتونه بره با مادرش صحبت کنه. چای رو که میده به باباه، چای خیلی غلیظی بوده و باباه میخوره و مثل معمول باباه میره بخوابه. وقتی که میخوابه یه ساعت دو ساعت، سمانه در کلید خونه رو بر میداره و میره پیش مادرش. وقتی که بر میگرده میبینه که بابا هنوز خوابه. خوشحاله، به حالت رفته یه حال حولی کرده و دوباره برگشت. یه ساعت دو ساعت رد میشه، میبینه بابا خوابه. گوششو میذاره جای دهن بابا که ببینه اصلا این نفس میشه بینه بله. این نفس خسخس کنانی بهش میاد. پیام میده به مادرش، مادرش میگه چون دوز تریاکا بالا بوده این خیلی خوابیده و نگران نباش، یکی دو ساعت دیگه حتما بیدار میشه. دوباره میگذره تا شب ساعتهای 12:01، تقریبا 6 ساعت گذشته ولی بابا بیدار نمیشه. هی که میگذره تعداد نفسهای بابای کمتر میشه و عملا سمانه میفهمه که بابای داره به حالت اغما فرو میره. اولین کاری که میکنه زنگ میزنه به کریم و ماجرا رو کامل سیر تا بیاز برای کریم تعریف. کریم بهش سری دارو دوا میده که اینو به خورد بابای بده که بابای برگرده. اما دارو دوایی که کریم میگه نه تنها حال بابا رو بهتر نمیکنه بلکه بدتر میکنه و عملا نفس کشیدن بابا، صدای ضربان قلب بابا به کمترین حالت ممکن میرسه. کریم از تهران راه میفته و عملا ساعت 12 ظهر میرسه به خونه بابای سمانه. درو باز میکنه، میاد داخل و با سمانه روبرو میشه. اینجا لحظه ای که سمانه کریم رو اصلا نمیشناسه و کریم هم سمانه رو، جفتشون این دوتا کارتون خواب بدبخت پیزوری شدن که قیافه هاشون داد میزنه از بلاهایی که تو این مدت سرشون اومده. کریمی که خیلی خوشگل بوده و خیلی خوشتیپ و اینجور حرفا، از کسافت و از لباس هایی که خیلی به تنش بوده چیزی از اون کریم سابق عملا نمونده. از اون طرف هم سمانه ای که جوان بوده حالا حوصله‌ای داشته، الان با توجه به کورتاجی که کرده بوده، با توجه به شکست قیافه‌ای که داشته، اصلا قابل شناسایی نبوده. بماند دو طرف نگاه اول رو همدیگر می‌بینن، خیلی جا می‌خورن، شوکه میشن و تمام آمان و آرزوهایی که داشتن خلاصه از دستشون در میاد. کریم میاد بالا سر بابای سمانه و می‌بینه که رنگ زرد و عملاً یک نفسی گاهی شاید حس می‌کنن، تخیل می‌کنن میاد و شاید حس میکنن نمیاد. ساعت حدوداً 1 کریم وایساده بالا سر بابای سمانه و داره به این جسمی که روبروشه نگاه میکنه. نگاهی میکنه به سمانه، دوباره نگاهی میکنه به جسم بابای سمانه و توی ذهن خودش میمونه که چه کار کنه، میمونه که الان باید بهش بگه که بابات مرده یا باید الان بهش امید بده. خدایی خودتون رو توی وضعیت کریم بذاری، توی خونه اومدید که از اولش اومدنتون غلطه، 6-700 رانندگی کردید با امیدی که عشقتون قیافه ای تو رو دیده جا خورده، تو قیافه عشقتو دیدی جا خوردی. حالا تو خونه چی هست؟ تو خونه خالی نیست که با هم اشغال کنید، یه نفر دراز به درازه که معلوم نیست دست یا مرده، یکی دو سه بار نفسشو میگیره، یکی دو سه بار نفسشو گوش میکنه، یکی دو سه بار دستشو میذاره روی گردنش، مچشو میگیره، هر چی که فکر میکنه باید انجام بده تا مطمئن بشه این مرده یا زنده رو انجام بده. همه ی عالم و آدم اگه جمع میشدن و میگفتن که این الان زنده است، این باور نمیکرد، چون که تمام روش هایی که بلد رو امتحان کرده و میبینه این کسی که اسمش بابای سمانه است در عمل جسد بابای سمانه است. سکوت داره و فقط نگاه میکنه، بلکه سمانه از توی نگاهش بفهمه که اوضاع خیلی خیده، کار از کار گذشته و الان دو نفری توی یه خونه هستن با یه جنازه. خودتونو بذارید جای اون دیگه، ببینید چه حالی داری. یهو دلو به دریا میزنه و بهش میگه اگه الان بهت بگم بابات مرده چه حسی داری؟ چی کار میکنی؟ سمانه برمیگرده بهش میگه که نمیدونم، بقدر باید چی کار کنم. کریم برمیگرده میگه که میشه کوله رو روشن کنی؟ هر چی میتونی خونه رو سرد. اگه یه ملافه چیزی هم داری یا بندازیم بشی. سمانه میگه چای میخوری؟ فکر کنم از راه اومدی خیلی خستی. اینجاست که کریم میفهمه که اوضاع خیلی فیتر از اون چیزی که تصور میکرده. عملا مهر و محبتی بین این پدر و دختر جاری نبوده که الان این دختر بخواد از کرده خودش پشیمون بشه، این دختر بخواد آه و شیون و نالی بکنه، این دختر هر روز تو ذهن خودش آرزوی مرگ این آدمو میکرده، الان تازه رسیده به اون جایی که هر روز صبح صحبتشو میکرده. یه خورده این قضیه باعث میشه که کریم احساس تنهایی کنه و در موقعیت مغز متفکر ماجرا قرار بگیره. چایی رو که براش میاره میگه که به نظر من باید یا این جنازه رو از اینجا در بیاریم ببریم یه جایی دفنش کنیم یا اینکه یه ماجرای دیگه براش بشینیم. حالا بابا چجوری بود؟ سمانه برمیگرده میگه که یعنی چی حالا بابا چجوری؟ در لحاظ روحی چجوری بود؟ خیلی داغو، تازگی هم فهمیده بود که مامانم اوضاعش خرابه، منم کورتاش؟ تو کورتاش کردی مگه؟ آره کورتاش کردم. چرا کورتاش کردی؟ یه مهمونی مست بودم. اینجاست که یه آب سردی روی شونی کریم میریزه. کریم میفهمه که این گل مقدسی که حالا تو ذهن خودش بارها باهاش زندگی کرده و بالا پایین کرده، اوضاعش اونقدر هم که فکر میکنه تر و تمیز نیست. برمیگرده میگه که چرا من نگفته بودی؟ نیاز نبود بهت بگم. وضعیتی بودش که برام پیش اومد. این حق منه. تو با یکی رابطه داشتی، بعد کورتاش کردی، بعد به من نمیگی. میگه اینا رو بفهم کریم. تو این همه رو اومدی اینجا که منو ببینی، اومدی که کنار هم باشی. بذار یه چایی با هم بخوریم. بعد یه فکر اساسی با حالش بود. میگه بدش. بابا حالش خرابه، میدونم. اونساش خیته، میدونم. یه فکری که الان دارم اینه که بتونیم یه کاری بکنیم، یه حرکتی بزنیم که از نگاه مردم بیرون این حرکت خودکشی تعلق بشه. بگیم بابا تریاک خورده مثلا خودشو بکشتن، یا مثلا بگیم بابا خودشو حلق آویز کرده. آخه یادت سری قبلی که با هم دیگه همدیگر دیدیم، من تو رو از اون شهر آوردم به سمت سبزوار، بابا تا ما رو دید گفت آخر سر من خودم از دست شما دو تا حلق آویز میکنم. همه هم شنیدن، چندین بارم این حرف زد. دقیقه من بهترین کار اینه که یه صحنه درست کنیم که بابا خودش رو از مشکلات و فشاری که اومده حلقا بیز کرده. سمانه میگه هرچی تو میگی، من از حرفی نرم، میتونم کل مسیر رو همون جوری که تو میخوای بشینم، فقط تو فکر باش، من برات انجام میدم. کریم برمیگرده میگه که برو یه تناب برده. سمانه میره میاد میگه تناب نری. برو هر چیزی که فکر میکنی شکل تناب بردار. سمانه میره با یه کابل سیمی میاد. به میل بارفیکس توی خونه اون تناب رو به صورت یک تناب دار آویزون میکنه. و بعد از 3 ساعت از اینکه کریم اومده تقریبا ساعت‌های حدوداً 4 و 5 بعد از ظهر جنازه رو بغلش میکنه و گردن جنازه رو میندازه دور تناب و یک جوری که انگار جنازه روی صندلی بوده جنازه رو هل میده و صندلی رو میندازه جلو. بعد بهش میگه که خب الان بابا داره میمیره، مثلا تو این رو تازه متوجه شدی و از خواب بیدار شدی و میری توی کوچه و شروع میکنی به شیون و زاری که بابام خودکشی کرده، های بدبخ شدی، منم از همین دری که اومدم میرم، امیدوارم که کسی منو نیده باشه، منتظرم اگه کاری باری چیزی شد حتما به من خبر بده. کندری صف میکنن، اول از همه کریم میره بیرون، بعد خونه رو یه جوری که انگاری که هیچ خبری نبوده، چایی و تریاک و بحثی نبوده جمع جور میکنه، چادرش رو سر میکنه نصف نیمه، میاد توی کوچه داد میزنه، ای مردم بابام مرد، بابام از دست شما مرد، بابام خودکشی کرد، سر و صدا سر و صدا. 10 دقیقه طول نمیکشه، مامورای پلیس مثل همیشه ناراحت از اینکه کی میخواد داستان این خانواده تموم بشه سر میرسن و وقتی که متوجه میشن که پایان ماجرای خونه اینها با یه قصد تموم شده همشون اذعان میکنن که ما میدونستیم بالاخره یه داستانی این خونه داره و نهایتاً به این پیشبینی و پیشگویی خودشون میبالند و صورت جلسه میکنند و در اولین قدم هم خود شخص سمانه رو بازداشت میکنند به عنوان اولین کسی که مظلوم به قصد هست و باید ازش تحقیق بشه و سمانه آماده میشه که همون سناریویی که با کریم صلاحاً هماهنگ کرده بوده رو بره جلو تا به ارث و میراث پدر خودش نزدیک بشه. کسی که این وسط هاج و واج مونده مادر سمانه هست، عملا خبری از این که کریم اومده خونه و این ماجرا نداره. از طرفی هم میدونستی که سمانه به این تریاک داده، ولی این که اون جسم اون سنگینی و اون جسد بابا رو چه کسی برده حلق‌آویز کرده، سمانه که اصلا محال جون داشته باشه و این گره و این سیم و این داستان اصلا کار سمانه نیست، توی شوکه و هیچی نمیگه و تنها تلاش خودش رو میکنه که سمانه بازداشت نشه و جلوی پلیس ها خودش رو بادافایی میکنه، ولی اولا حسب دستوری که از مقام قضایی رسیده سمانه بازداشت میشه و مسیر ادامه پیدا میکنه برای مراحلی که توی دادگاه. تا همینجا میریم قسمت دوم رو تموم میکنیم، داستان تمام شده. از اینجا به بعد میریم تو بحثای قضایی و دادگاهی، جایی که من وارد میشم تو پرونده به عنوان وکیل سمانه و قراره که باهاش صحبت کنم، نتیجه بگیریم، مسیر رو ببریم جلو و ببینیم چجوری میتونیم که این پرونده رو با این شکل و شمایل جمع کنیم و جلو ببریم. انشالله که تا اینجا لذت برده باشی، شده که بهتون چسبیده باشه. حالا یک کمی روایتگری من تحت تاثیر یه سری فضاها قرار گرفت، خودم یه خورده اذیت میشم هر وقت که این پرونده رو علل خصوص مرور میکنم، چون که به حالت رابطه نزدیکی داشتیم دیگه، میشه گفت همشهری هست و هم محلی و خاطرات و این چیزها و اذیت میشم. بریم ببینیم که قسمت بعدی چه بلایی سر سمانه میاد، چه حکمی میگیره و چه دفاعیات و چه مسیری پرونده طی میکنه. امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشید و بتونم قسمت بعدی رو خیلی سریعتر از گذشته خدمتتون ارائه کنم تا خیلی از داستان دور نشید. شب و روزگار بهتون خوش باشه، هر جا هستید شاد و خوش و سلام.
جای دیگه توی یه زمان دیگه زندگی می کردم، اما توی یه جهان دیگه، جایی که تمام عمرو پای حسرت نمیدادم، جایی که خیلی زیاد بود ارزش قلب یه آدم، همه اونایی که از دست دادم و دوباره دور و برم میدیدم، واسه داشتن یکم آرامه این همه سخت نمی جنگیدم، کاشکی با یه پاک کنه جادویی اشتباهاتم و پاک می کردم، ترس از قضاوتای مردم و یه گوشه تو باغچه خاک می کردم، دوست داشتم که زمان دستم بود بر همه زخمای این تن خستم بود، دوست داشتم اختیار با من بود، انتهای راه زندگی روشن بود. میشد بچگی مادرم رو میدیدم، از غم پیر شدنش دیگه نمیترسیدم، اگه انتخاب دنیا اومدن با من بود خدا رو بابت این زندگی میبخشیدم، دوست داشتم که زمان دستم بود بر همه زخمای این تن خستم بود، دوست داشتم اختیار با من بود، انتهای راه زندگی روشن بود، دوست داشتم که زمان دستم در همه زخم این تن خستم بود، دوست داشتم اختیار با من بود، انتهای
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.